صفحه 188. اینا اصلا دنبال ماها بودن تو این دور و زمونه که نه کسی دوست داشتن حالیشه و نه کسی عشق سرش میشه. همین یه ذره هم خیلی خداییش. کوچه به کوچه، گوشه به گوشه استانبول رو دیدم و از یهودی ها تا مسیحا، از عرب ها تا ارمنی ها همه رو شناختم و فقط یه بار از استانبول بیرون رفتم، اونم تو جیب یه معلم اهل ادیرنه که میرفت به مانیسا. قصهش درازه. اینجوری بگم که راهزنا به همون حمله کردن و گفتن که یا مالتون یا جونتون، و معلم بدبختم منو که حقوق چند ماهش بودم توی یه جای خیلی بدش مخفی کرد که هم بوش از بوی سیر دهن اون صراف بدتر بود و هم جاش خیلی تنگتر. اما بعدش دیگه بدتر شد، برای اینکه یکی از دزدا اهل کارایی بود و معلم ما هم خوشگل. نمیدونین تو اون جای تنگ و تاریک چه بلاهایی که سرم نیومد. به این ترتیب از سفر خارج از استانبول هم حالی نبردیم. بعد که برگشتیم به استانبول، بخت به من رو کرد. انگار یه دوره فقط دست دخترای جوان و زیبا بودم که را به را منو میبوسیدن و میذاشتن رو چشاشون. کیسه های پولشون که منو اون تو نگه میداشتن از مخمل بود و جام توی خونه کنار بالشای ابریشمیشون. بیرون از خونه لای سینه هاشون، حتی نصف شبا هم به هم سر میزدن که یه وقت منو از دست نداده باشن. بعد یه چند روزی توی چکمه بودم کنار اجاق توی حموم، بعدش چند روز توی شیشه کوچیک زیبا توی مغازه عطاری و روز بعدش هم توی کیسه عدسه یه آشپز تو آشپزخونه گرم و راحت. تو بقچه یه دستفروش کنار کمربندایی که از پوست شتر بودن و پارچه های آستری خالدار مستی و کفشایی که از پشم خالص بودن و شلوارای رنگ و رنگ، خیلی از محله‌های استانبول رو دوباره گشتم. یه مدت هم پشت ساعت جیبی استاد پترو ساعتساز، توی قالب پنیر کاشار تو مغازه فروشنده رومی، کنار مهرها، کلیدها، سنگها و جواهرات قیمتی لای پارچه‌های پشمی، تو سوراخ سنبه‌های اجاق‌ها، درزهای پنجره‌ها، زیر کاه طویله‌ها، کشوهای کوچیک و بزرگ صندوق‌ها و کمدهای دیواری بودم. پدر بزرگ‌هایی که از سر سفره غذا بلند می‌شدن تا ببینن سر جام هستم یا نه. زنایی که جا و بی جا منو عین یه حبقن می‌انداختن تو دهنشون. بچه‌هایی که به بهونه بو کردن چپ و راست می‌کردنم تو سوراخ‌های کثیف دماغشون. پیرمردای لبه گوری که تا روزی 70 بار سر کیسه رو شل کرده و نمی‌دیدنم راحت نمی‌شدن. هم یه دوره صاحبم بودن. یه زن فسفاسی هم بود که در طول روز 10 بار خونه رو آب و جارو میکرد و بعد هر 10 بار هم ما رو از تو کیسه در می آورد و با یه فرشه فلزی پدرم رو در می آورد و یه صراف یه چشم که صبح تا شب ما رو میچید روی هم. یه حمال بدبخت که لباسش همیشه خدا بوی گند میداد و شب تا صبح طوری با خانومش به ما نگاه میکردن که انگار دارن به یه منظره زیبا نگاه میکنن. یه تذهیبگر که الان دیگه پیش ما نیست، حالا نمیخوام اسمشو بگم، که هر شب ما رو میچید کنار هم و یه شکلایی میسخزمون. تو پایه صندلی های چوبی و تو پاشنه کفش های پارچه‌ای و تو پالون های نمدی اسب های بارکش بارها به قصر پادشاه هم رفت آمدی داشتیم. البته تو این شهر استانبول تو مجالسی که افیون میکشیدن، تو کارگاهایی که شم میساختن و تو مغازه های ماهی فروشی که ماهی بوداده خوش میکردن، هرچی عرق و چرک و کثافت بود نشست رو من. بعد از این همه جابجایی و حرکت و هیجان، یه نصف شب یه قاتل پس فطرت صاحبم رو کشت و منو از تو کیسه پولش درآورد و گفت توف تو روت، همش به خاطر تو بود. اونقدر به هم برخورد که گفتم کاش که اصلا وجود نداشتم. اما اگه من وجود نداشتم، هیچ کس نمیتونست یه نقاش خاص رو از باقی نقاشا جدا کنه و این نقاش ها باز میافتادن به جون هم که برای همین تحمل کردم و به زندگی ادامه دادم و افتادم دست ماهرترین و باهوشترین نقاش ها. اگه فکر میکنین نقاشیتون از اون بهتر رو میتونین منو به دست بیارین، بسم الله. فصل 20. نام من کارا. بابای شکوره از قضیه نامه ها خبر داشت؟ نمیدونم. اگه ادایی که شکوره تو نامه هاش در میاره، دختر بزدلی که از باباش خیلی میترسه، درست باشه، پس بین اون و باباش نباید هیچ حرفی در مورد من رد و بدل شده باشه. اما من اینجوری فکر نمی کنم. برقی که تو نگاه زیرکانه استر دستبروش موج میزد، نیرویی که از صورت شکوره پشت اون نرده های پنجره فوران میکرد، جدیتی که شوهرمه تو انتخاب من برای تحقیق از نقاش‌ها داشت و درموندگی چهرش موقع صحبت‌های امروز صبحمون ناآرام و بیقرارم می‌کرد. امروز صبح شوهرمه تا منو دید شروع کرد به صحبت کردن در مورد پورتره‌هایی که تو ونیز دیده بود. به عنوان سفیر پادشاه تو خیلی از قصرها و کلیساها و خونه‌های عیانی رفت و آمد داشته و روزها و ساعت‌ها هزاران پورتره رو تماشا کرده بود که روی پارچه‌ها کشیده شده بر چارچوب‌های تخته‌ای و دیوارهای بزرگ گچی کار شده بودند. میگفت هیچ کدومش شبیه اون یکی نیست. صدها چهره آدم که کوچکترین شباهتی به هم نداشتند. هنوز هم بعد از این همه سال وقتی از شفافیت رنگ و نور زیبا و خفیفی که تو همه‌شون بوده و سردی نگاه‌ها و ده‌ها ویژگی‌های دیگه اون پورتره‌ها صحبت می‌کنه از خود بیخود میشه. انگار یه مرض مصری بینشون شایع شده باشه. همه‌شون می‌خوان حداقل یه پورتره از خودشون داشته باشن. هر ونیزی که ثروت و قدرتش اجازه میده، هم برای اینکه یه خاطره و یادگاری از خودش به جا گذاشته باشه، هم برای اینکه ثروت و قدرت و موقعیت اجتماعی خودشونشون داده باشه، یه پورتره از خودش سفارش میده و علاوه بر این با اون پورتره ها به همدیگه نشون میدن که چقدر از هم متفاوتند و این براشون خیلی مهمه. همیشه نمیدونم از قناعت بود یا از خساست با کلمه های کم هجه و جمله های کم کلمه حرف میزد، اما از پورتره های ونیزی که میگفت صورتش مثل صورت بچه های کوچیک معصوم یه نوری میگرفت و دلت بخواد حرف میزد. این مرض پورتره چنون بین شاهزاده و بزرگان ونیز شایع شده که این کافرها به شرطی به کلیسا کمک میکنن که بین افسانه‌های دینی که از رو انجیل و سایر کتب مقدسشون به در و دیوار کلیساها و سایر اماکن مقدس کشیده میشه، یه گوشه تصویر چهره اینا هم گنجونده بشه. مثلا انداری نقاشی دیواری که موضوعش به صلیب کشیده شدن استفان مقدسه نگاه میکنی که یهو میبینی بین عزاداران دور صلیب همون شاهزاده که نماینده دوک استانبول بود داره بهت لبخند میزنه. رو سقف یک کلیسا پترو مقدس رو میبینی که داره از بیماران در حال مرگ پرستاری میکنه، در حالی که یکی از بیمارایی که اون وسط وول میخوردن رو بارها تو قصد دیده بودی که از یه خوک هم سالم تر بود. یه روز داشتم به نقاشی رستاخیز مرده ها در روز رستگاری نگاه می کردم که دیدم یکی از مرده ها همون کسیه که تو ضیافت نهار همون روز کنار من نشسته و به اندازه یک گاو غذا خورده بود. شوهرمه انگار که در مورد وسوسه شیطون حرف زده باشه با ترس و لرز می گفت بعضی ها کارشون به جای رسیده که حاضر بودن فقط به خاطر اینکه تو اون نقاشی باشن به جای پسر بچه‌ای کشیده بشن که تو مهمونی شراب پخش میکنه، یا زن بدکاره‌ای که سنگسار میشه، یا حتی قاتل پستی که دستش به خون عزیزی آلوده شه. بهش گفتم من هم تو خیلی از کتابایی که موضوعش افسانه‌های قدیمی ممالک عجمی بود تاجگذاری شاه اسماعیل رو دیدم، یا حتی توی کتاب با موضوع خسرو شیرین به شمایلی از تیمور برخوردم در حالی که تیمور سالها بعد از اونا به دنیا اومده. از یه جای خونه صدایی می اومد انگار. شوهرمه بدون کوچکترین توجهی به اون صدا گفت اما اون نقاشی های فرنگی انگار نقش میشن تا ماها رو بترسونن، نه با پول یا قدرت سفارش دهنده هاشون، بلکه با حال و هواشون سعی میکنن به ما القا کنن که هر کدوم از اونا آدم استثنایی و اسرار انگیزیه. با چهرهایی که شباهتی به هم ندارن و با اون لباسایی که حتی یه دونه از پیچ و تابش هم مثل هم نیست، میخوان بگن که خیلی منحصر به فرد و مرموزند تا ماها رو بترسونن. یه بار تو قصر یکی از ثروتمندای ونیزی که دیوانه پورتره بود، تو ساحل دریاچه کومو مجموعه محتشمی از پورتره ها رو دیده بود که از پادشاه‌های گرفته تا پدرای مقدس، از سربازا گرفته تا شاعرها، پورتره همه آدمای مشهوری رو که تو تاریخ ونیز ذکر شده بودن شامل می شده. تعداد پورتره ها اونقدر زیاد بوده که تو اتاقای متعدد قصر این مجموعه دار به راحتی گم می شدی. شوهرمه می گفت بعد از اینکه میزبان مهمون پرورم اغلب اتاقای مجموعهش رو نشونم داد، ازش خواستم که اجازه بده بقیه رو به تنهایی ببینم. وقتی اون پورتره ها رو که خیلی هم حقیقی به نظر می اومدن می دیدم، خصوصا اونایی که مال شخصیت‌های خیلی مهم ونیزی بودن و صاف تو چشای آدم نگاه می‌کردن، به این نتیجه می‌رسیدم که ما آدما اصلا شبیه هم نیستیم، بلکه هر کسی برای خودش هویت کاملا متفاوتی داره. این پورتره‌ها اونقدر حقیقی و بی‌عیب و نقص هویت خودشون رو نشون می‌دادن که یه لحظه احساس کردم تا وقتی یه پورتره از من کشیده نشه، نه تنها این ونیزی‌ها، بلکه حتی خودم هم نمی‌فهمم کی هستم و اصلا برای چی تو این دنیا وجود دارم. با اینکه خیلی می‌ترسید رایج شدن سنت پورتره باعث بشه اصول کامل و بی‌عیب و نقص نقاشی اسلامی که از زمان نقاشای هرات تا الان وجود داشته از بین بره، میگفت من هم دوست دارم با یه پورتره از خودم نشون بدم که چقدر متفاوتم و نه تنها شبیه هیچ کسی نیستم، بلکه هیچ کسی هم شبیه من نیست. به این ترتیب مثل همه اوقاتی که شیطان ماهرانه ما رو به انجام گناهی وسوسه میکنه، احساس کرده بود با یه قدرتی به سمت پورتره کشیده میشه که نمیتونه جلوش مقاومت کنه. چجوری بگم، مثل احساس گناه بود. فکر میکردم که دارم با این کار جلوی خدا قد علم میکنم و میخوام بگم که منم هستم. احساس میکردم که با این کار روند کل کائنات رو به هم میزنم. بعد به سرش میزنه که اگر بتونه این اصول استادای فرنگی رو که مثل بازیچه بچه ناز پروردست یاد بگیره و به اجازه پادشاه بزرگمون با سحر و جادوی این اصول به هر کسی نشون بده که هویت واقعی انسان چیه، خدمت بزرگی به دینمون هم کرده. فکر این کتاب هم که اهمیتش بیشتر به خاطر پورتره‌های پادشاه تا سایر نقاشی‌هاش، از همون فکر سرچشمه میگیره. وقتی که شوهرمه به استانبول برمیگرد و برای حضرت پادشاهمون از مزایای اصول نقاشی استاده فرنگی تعریف میکنه، اولش پادشاه مخالفت میکنه و میگه چیزی که مهمه قصه است. یه نقاشی زیبا با ظرافتی که داره یه قصه رو کامل میکنه. نقاشی که مال هیچ قصه نباشه مثل یه بت میمونه. چون قصه نداره که بهش فکر کنیم، مجبوریم به خودش فکر و اون رو باور کنیم. این همیشه مثل همون بت‌هایی که قبل از پیغمبرمون تو کعبه بودن دیگه. مثلا این گل میخک یا اون دلقک مسخره رو اگه مال هیچ قصه نباشه چجوری میکشی؟ با نشون دادن زیبایی میخک و اینکه شبیه هیچ گل دیگه ای نیست. بعدش هم لابد میخوای تو ترکیب بندی صفت این میخک رو بذاری اون وسط، انگار که مرکز دنیا همین میخکه، نه؟ شوهرم میگفت به حرفای پادشاه فکر کرده و ترس برش داشته. دلیل ترسش هم این بوده که یه وقت نکنه در وسط کاغذ نقاشیش که نمادی از کل کائنات به جای خدا چیز دیگه‌ای رو قرار بده. پادشاه هم که متوجه ترس شوهرمی شده بود گفته، بعدش هم لابد اون صفحه نقاشی رو که وسطش دلقک نشسته میزنیم به دیوار، نه؟ اما نقاشی رو به دیوار نمیزنن که، چون نقاشی که از دیوار آویزون بشه هر هدفی هم که داشته باشه بعد از یه مدتی ما رو مشغول خودش میکنه. اگه من هم مثل اون دسته از مسیحی‌های از دین برگشته بودم که حضرت عیسی رو از استغفر الله خدا میدونن قبول میکردم که میشه تو همین دنیا هم خدا رو دید، حتی شده تو چهره انسان، و در اون صورت اجازه میدادم که از چهره آدم ها نقاشی و از در و دیوار آویزون کنن، میفهمی که یه همچین نقاشی آخرش عقل از سر آدم میپرون و به بت پرستی ختم میشه. شوهرمه میگفت حرفاش رو خوب میفهمیدم و از چیزی که هر دومون بهش فکر میکردیم خیلی میترسیدم. بعدش پادشاه گفته بود برای همین هیچ وقت حاضر نمیشم نقاشی چهره من از دیوار آویزون شه. شوهرمه با اون نگاه شیطنتباری که به من میکرد زیر لب گفت ولی خوب میدونستم که این رو میخواد. حالا نوبت ترسیدن من شده بود. خلاصه بعد از یه عالمه بحث و گفتگو پادشاه میگه با همه اینا دوست دارم که یه نقاشی با اصول این فرنگی ها ازم کشیده بشه، اما تو باید اون نقاشی رو یه جوری لای صفحه‌ای کتاب مخفی کنی که کسی متوجهش نشه. حالا چه کتابی من نمیدونم دیگه، این رو تو باید بگی. شوهرمه گفت اول چند روز گیج و سرگردون بودم، بعدش یه جوری قهقه زد که انگار خود شیطونه. با این خنده چهرش به قدری عوض شد که فکر کردم یکی دیگه است. پادشاه بهم دستور داد که از همون لحظه باید رو اون کتاب کار کنم. از خوشحالی تو پوستم نمی گنجیدم. گفت که میخواد اون کتاب رو تو سفر بعدیم به ونیز به دوک هدیه کنم. دوست داشت که اون کتاب تو آخر همون سال که طبق تقویم هجری سال 1000 بود آماده شو با اهدای اون به دوک ونیز به همراه فرنگی‌ها نشون بده که خلیفه اسلامی پادشاه قدرتمندمون به هر کاری قادره. اما برای اینکه تا اون موقع ونیزیا از قضیه خبردار نشن و بین نقاشای نقاشونم بگو مگو پیش نیاد، دستور داد که اون کتاب رو مخفیانه کار کنیم، که من هم با خوشحالی تمام به طور مخفیانه نقاشی‌هایی رو که لازم داشتم سفارش دادم. فصل 21م، من شوهرم متونم. صبح روز جمعه بهش توضیح دادم این کتابی که قراره بشه چه جور کتابیه. همونطوری باش حرف می‌زدم که به پادشاه توضیح داد و متقاعدش کرده بودم، اما هدف اصلیم این بود که کارا نوشتن متن کتاب رو قبول کنه. بهش گفتم که همه نقاشی‌های کتاب کشیده شده و آخریش هم در حال تمام شدنه. گفتم تو این کتاب همه چیز به شکلی کشیده شده که پادشاه دوست داره ببینه. تصویری از مرگ، تصویر زیبایی از یه درخت که کار استاد لکلکه، تصویر شیطون، تصویر اسبی که میشه باهاش تا آخر دنیا تاخت، تصویر سگی که هیچ کس جرأت نمی‌کنه از کنارش رد شه، تصویر پول و چند تا تصویر دیگه که همه‌شون توسط بهترین نقاش‌های نقاشخونه کشیده شدن. اگه یه بار کتاب رو ببینی خودت تشخیص میدی که چه متنی برای کدوم نقاشی مناسب تره. خودت خوب میدونی که متن و تصویر، رنگ و کلمه عین برادر میمونن برای هم دیگه. یه لحظه به این فکر کردم که بهتر نیست بهش بگم که من موافقم دخترم باهاش ازدواج کنه. در این صورت اون قبول میکرد که بعد از ازدواج همینجا کنار من زندگی کنن. با خودم گفتم به این چهره معصومش نگاه نکن که هرچی بهش میگی میگه چشم، تا شکوره رو گرفت همچین از اینجا فرار میکنه که بیا ببین. از طرفی هم غیر از کارا هیچ کسی رو سراغ نداشتم که بتونه کار این کتاب رو تموم کنه. از نماز جمعه که برمیگشتیم در مورد مهمترین اصل نقاشی ایتالیایی سایه روشن هم برای صحبت کردم. بهش گفتم اگه قراره عملا یه کوچه رو مثل فرنگی‌ها بکشیم، انگار که توش راه بریم یا یه گوشش وایساده و از همون نقطه نقاشی کنیم، باید مثل اونا یاد بگیریم بیشترین چیزی که تو کوچه دیده میشه یعنی سایه رو چجوری میشه کشیم. کارا پرسید سایه رو آخه چجوری میشه کشید؟ به حرفام خوب گوش میداد ولی گاهی وقتا کمی بیقراری میکرد. برای اینکه خودش رو مشغول نشون بده هی با شیشه مرکبی که خودش از مغولستان برام آورده بود ور میرفت. بعضا هم با اون بیلچه آهنی که خودم درستش کرده بودم آتیش اجاق رو این ور اون ور میکرد. اینجور مواقع فکر میکردم که نکنه یه لحظه بزنه به سرش رو با همین بیلچه اونقدر بزنه تو سرم تا جورم در بیاد. بابت اینکه فکر کنه من دارم نقاشی رو غیر الهی و زمینی میکنم و به همه اون نقاشی‌های رویایی استادای قدیمی هرات و همینطور آثاری که ممکنه تو آینده با سبک اونا کشیده بشه توهین میکنم و تازه پادشاه رو هم من به این کار قانع کردم. بعضی وقتا هم ساکت و بی حرکت می‌نشست یه گوشه بدون اینکه حتی پلک بزنه زل می‌زد تو چشام. فکر میکردم الان داره به خودش میگه برای رسیدن به شکوره اگه لازم بشه برای این پیرمرد نوکری هم میکنم. یه بار درست مثل زمان بچگیش که شاگردم بود بردمش تو حیات و مثل پدر درخت‌ها و تلالو نور خورشید روی برگ‌ها و ذوب شدن برف و منطقی رو که بر اساس اون خونه‌های کوچه هرچی از ما دورتر باشن کوچکتر دیده میشن و بهش نشون دادم. اما اشتباه میکردم، دیگه خبری از اون رابطه پدر و پسری که قدیما بین ما دوتا بود نبود و جای اون کنجکاوی و علاقه به یادگیری زمان بچگیش رو صبر و تحمل مزخرفات یه پیرمرد برای رسیدن به دخترش پر کرده بود. گرد و غبار این 12 سال گشت و گذار تو بلاد و ممالک بیشمار نشسته بود رو روح ظریف این بچه و از من حسابی بریده بود که این خیلی ناراحتم کرد. نه فقط به این دلیل که 12 سال پیش دخترم رو بهش ندادم که این اصلا امکان پذیر نبود، بلکه بیشتر به این دلیل که به اصول نقاشای مسلمون، نقاشای افسانه‌ای هرات و دیگر شهرهای اسلامی پشت کرد و به اصول نقاشای کافر فرنگی رو آورده بودم و با اصرار تموم داشتم مخش رو می‌خوردم که اون هم دنیای نقاشی رو مثل من ببینه و فکر می‌کردم که می‌تونه با اون بیچه همین الان بکشه منو. اما خیلی هم ازش نمی‌ترسیدم، بلکه بیشتر می‌ترسوندمش، هم برای اینکه فکر می‌کردم هرچی بترسه متن کتابم رو بهتر می نویسه. بهش گفتم که مثل اون نقاشی ها هر آدمی می تونه خودش رو مرکز دنیا بدونه. یکم صبر کردم و بعد ادامه دادم یکی از نقاشایی که برام کار می کنه یه تصویر عالی از مرگ کشیده، می خوای ببینیش؟ بعد همه نقاشی هایی رو که در طول یه سال گذشته برای این کتاب آماده کرده بودم یکی یکی بهش نشون دادم. اولش یکم اکراه داشت و حتی یکم میترسید، اما زبونش باز شد وقتی دید نقاشی مرگ تو این کتاب با الهام از مجالس شاهنامه کشیده شده، مثل مجلسی که درش افراسیاب سر سیاوش رو میبره یا مجلسی که توش رستم سهراب رو میکشه بدون اینکه بدون پسرشه. تو تصویری که با رنگهای سرد و سنگین از جنازه سلطان سلیمان مرحوم کشیده شده بود هم اصول نقاشی فرنگی به کار گرفته شده بود و هم هاشور سایه های دستخط من معلوم بود. تو نقاشی شیطون که در حال حرکت دادن به ابرها روی افق بود به عمق میدان اشاره کردم و با نشون دادن نقاشی مرگ اون تفاوت و تمایزی که همه شخصیت های ونیزی تو پورتره هاشون دنبالش بودن رو یادآوری کردم. گفتم همشون میخوان هیچ شباهتی به بقیه نداشته باشن. اون هم با چه اشتیاقی. اینجا رو نگاه کن، چشمای این جسد رو میگم. آدم نه از مرده بودنش بلکه از این تنهایی و تفاوت و از این استثنایی بودنشه که میترسه. به این نقاشی نگاه کن و براش قصه بساز. میخوام این جسد رو به حرف بیاری. بگیر این کاغذ، اینم جوهر، تو بنویس، من میدم برات خطاطی کنن. چند دقیقه آروم و بی صدا به نقاشی نگاه کرد و بعد پرسید کی این رو کشیده؟ پروانه، اون از همشون بهتره. خود استاد عثمان سالهاست که دیوونه کارشه. تو قهوه خونه مداح نقاشی مثل نقاشی همین سگه دیدم، البته ضعیف‌تر از این کار شده بود. میدونم خیلی از این نقاشا که هنوز هم روحن به استاد عثمان وابستن خیلی سبک نقاشی های این کتاب رو دوست ندارن و میتونم حدس بزنم هر شب که کارشون اینجا پیش من تموم میشه میرم به قهوه خونه و نقاشی های ارزون قیمت میکشن و پشت سرم چرت و پرت میگن. یه چند وقت پیش پادشاه به اصرار من اجازه داد که یه نقاش ونیزی که مهمون من بود ازش چند تا نقاشی بکشه و بعدش هم استاد عثمان رو مجبور کرد که با اصول خودش یکی از اون نقاشی های رنگ روغن رو کپی کنه. حالا استاد عثمان هم که از تقلید یه نقاش جوان ونیزی خیلی ناراحت شده بود، منو مسئول این کار میدونه و حق هم داره. در طول روز همه نقاشی ها رو به جز اون نقاشی آخری که هنوز کارش تموم نشده بود بهش نشون دادم و ازش خواستم که قصه‌ای برای هر کدومش دست و پا کنه. برای این کار خیلی تحریکش کردم و از قدرت این نقاشی ها و پولی که بابتش گیرم میاد چه حرفا که نزدم. بحث که گل انداخت هم از پرسپکتیو صحبت کردم و اینکه تو نقاشی‌های ونیزی‌ها هر چی که عقب‌تر می‌ریم اشیا کوچکتر و بالاتر از افق کشیده میشن و اینکه این موضوع به کافر بودنشون ربطی داره یا نه، و هم از اینکه ظریف افندی بدبخت به احتمال قوی به خاطر حرص و آزی که به پولاش جونش رو از دست داده بود. شب که کارا داشت میرفت خونه‌اش مطمئن بودم که فردا صبح برمیگرده و به ادامه حرفام درباره نقاشی‌ها گوش میده. جلوی در باز حیاط وایساده بودم و صدای پای کارا که تو اون تاریکی و سرما داشت ازم دور میشد یه بار دیگه پرسپکتیو رو برام تداعی میکرد، که لحظه احساس کردم که تو دل اون شب سرد و تاریک قاتلی پنهون شده که از من و کتابم هم قوی تره، هم به شیطون نزدیک تر. در حیاط رو پشت سرش محکم بستم و مثل هر شب اون کوزه بزرگ شکسته رو که الان دیگه به عنوان گلدون توش ریحون کاشته بودم گذاشتم پشت در، رفتم تو اتاقم. آتیش اجاق رو چاق کردم و میخواستم برم تو رخت خواب که دیدم تو دل سیاه اون تاریکی شکوره با یه دست لباس سفید و گشاد مثل یه روح جلوم وایساده. مطمئنی که میخوای با یه آدم ازدواج کنی؟ نه پدر عزیزم، من خیلی وقتی که از خیر ازدواج گذشتم و علاوه بر اون متأهلم و بعد از 4 سال هنوز هم خودم رو نسبت به شوهر مفقودم متعهد میدونم. اگه هنوز هم میخوای باهاش ازدواج کنی من حرف ندارم. و نه، نمیخوام با اون ازدواج کنم. چرا؟ چون که شما دوستش ندارین و کسی رو که شما دوستش نداشته باشید من هم دوستش ندارم. یه لحظه که شعله اجاق گر گرفت عکسش افتاد تو چشاش که نه از پیری، از بدبختی و بدچانسی گود رفته بود، اما صداش هنوز هم دلنشین بود. مثل اینکه رازی رو فاش کرده باشم گفتم کاراتور خیلی دوست داره. میدونم. تمام روز نه به خاطر نقاشی بلکه به خاطر تو بود که به حرفام گوش میکرد. قراره که برای کتابتون کار کنه؟ مهم همینه دیگه. اونقدر طعن و کنایه بار من نکن. شوهرت یه روزی برمیگرده و اون وقت میفهمی که من چرا. نمیدونم چرا. شاید چون 4 سال آزگاره که ازش هیچ خبری نیست، فکر میکنم دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. چیزی که تو خواب دیدم فکر کنم واقعا اتفاق افتاده، کشتنش. و فکر کنم خیلی وقت پیش از اینا جسدش هم تومه حیوانا شده. این جمله آخر رو برای این که بچه ها نشنبن آروم اما با عصبانیت میگفت. اگه منو کشتن، ازت میخوام که به هر قیمتی که شده کار این کتاب رو تموم کنی. به هم قول میدی؟ قول میدم، اما به کمک کی؟ کارا، اون میتونه و تو هم میتونی به این کار مجبورش کنی. شما که دارین به این کار مجبورش میکنین، دیگه نیازی به من ندارین. آره، ولی به خاطر تو به حرفام گوش میده و اگه منو بکشن شاید بترس و دست از کار بکشه. دختره باهوشم با یه لبخند گفت اگه این کار رو بکنه هیچ وقت دستش به من نمیرسه. این لبخند رو از کجام در آوردم نمیدونم، برای اینکه در طول صحبتمون فقط چشماشو میدیدم، اونم به سختی. هنوز وسط اتاق سرپا بودیم. ازش پرسیدم بینتون ایما و اشارهی، نامهی، چیزی هست یا نه؟ چطوری همچین چیزایی به من نسبت میدین پدر؟ برای مدتی طولانی ساکت بودیم. صدای زوزه یه سگ از دوردست شنیده میشد و هوای اتاق خیلی سرد شده بود. آتیش اجاق اونقدر کم شده بود که همدیگر را اصلا نمیدیدیم و فقط میدونستیم که روبروی هم وایسادیم، که بعد نمیدونم چی شد که بی اختیار همدیگر را بغل کردیم و به هم فشردیم. شروع کرد به گریه کردن و گفت که دلش برای مادرش تنگ شده. موهاش رو که بوی مادرش رو میداد بوسیدم و نوازشش کردم و تا رخت خوابش که بچه های گلش اونجا خوابیده بودن همراهیش کردم. شک نداشتم شکوره و کارا تو این 2 روز از هم خبر گرفته بودن. فصل 22. نام من کارا. اون شب خونه که رسیدم، به محض خلاص شدن از دست صاحب خونه که جدن فکر میکنه مادرمه، رفتم تو اتاق و در رو قفل کردم و دراز کشیدم رو رخت خوابم که همیشه پهنه و رفتم تو فکر شکوره. از صدای ترق تروقی که تو خونهشون میشنیدم و انگار که بخوام قواعد بازی جدید رو یاد بگیرم، با تمام وجود بهش دقت میکردم. میخوام شروع کنم. این دفعه دوم بود که بعد از 12 سال دوری میرفتم خونهشون، اما باز هم اون خودش رو نشون نداد. با این همه نمیدونم چه سحر و جادویی داشت که در هر حال خوب تونسته بود عقل از سرم بپرونه. میدونستم که همه وقت منو زیر نظر گرفته و داره به عنوان شوهر آیندهش وراندازم میکنه و از این بازی لذت میبره. برای همین نمیدونم چرا همش فکر میکردم جلو چشممو تازه داشتم منظور ابن عربی رو میفهمیدم که آدم عاشق میتونه چیزای نامرئی رو هم ببینه و چیزایی رو که خیلی ازش دورن کنار خودش حس کنه. از صدای قرش قروش کفپوشای چوبی خونهشون، از درهایی که همیشه نیمه باز بودن، از سایه هایی که هیچ وقت صاحبشون دیده نمی شدن، مطمئن بودم که شکور تمام وقت دنبالمه. امروز اصل مطمئن بودم که با بچه هاش تو اتاق بغلی بودن، همون اتاقی که درش به راه رو باز میشه. برای اینکه داشتم صدای دعوایی بین بچه هاشو می شنیدم که یهو قطع شد. مطمئن بودم که شکوره با نگاه های تهدیدآمیز و اشاره های چشم و ابرو ساکتشون کرده بدون اینکه حرفی بزنه. وقتی کسی کنارت مشغول نماز خوندن باشه، آدم یه جوری آروم صحبت میکنه که حواس طرف پرت نشه. چند بار یه همچین صداهایی رو شنیدم. 2 نفر فسفس میکردن و بعدش هم میخندیدن، البته خیلی آروم. وقتی که پدرش داشت در مورد سایه روشن تو نقاشی صحبت میکرد، 2 تا بچه اورهان و شوکت با یه سینی که توش قهوه و متعلقاتش بود اومدن تو که حرکاتشون جوری بود که معلوم میشه آموزش خاصی برای این کار دیدن. در اصل این کار رو باید حوریه کنیزشون انجام میداد، اما فکر کنم مادرشون اینا رو فرستاده بود تا با کسی که به احتمال قوی در آینده نزدیک باباشون میشه از نزدیک آشنا بشن، که اگه حدسم درست باشه باید قبلا در مورد من با اونو صحبت کرده باشه. به شوکت گفتم چه چشای قشنگی داری تو، و برای اینکه کوچیک‌تره اورهان حسودیش نشه برگشتم سمت اونو بهش گفتم مال تو هم همینطوره. بعد دستم بردم تو جیبم و یه مش گلبرگ خشکیده میخک در آوردم و ریختم توی سینی و گونه‌های هر دوشون رو بوسیدم. بچه‌ها که رفتن بیرون دوباره از اتاق بغلی صدای آروم قهقه شنیدم. مدام فکر میکردم اون چشای زیبایی که مراقبم هستن شاید پشت همین دیوار یا اون در بسته و یا حتی توی اون دیگه مسی باشن.